بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. مباحثمون روز یک شنبه ششم اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با هشتم جمادی الثانی 1439 هجری قمری مطابق با 25 فوریه 2018 میلادی. مباحثمون درباره نان سالم که نان کامل سبوسدار بود با او شرایطی که گفتیم این سبوس موجود در جو گندم که به صورت نان یا همراه با غذا مصرف میشه گرچه ضد یبوسته ولی سرشار از فیبر گیاهی هم هست که در سبزیجات، در میوه‌جات، در دانه‌های غلات مثل جو سبوسدار، گندم سبوسدار هست. علاوه بر این که ضد یبوسته، خطر ابتلا به انواع کانسرها و سرطانها و خطر ابتلا به انواع بیماری‌های قلبی رو کاهش میده. چون فیتوکمیکال‌ها یعنی ترکیبات شیمیایی مؤثره موجود در گیاهان و آنتی اکسیدان ها و عوامل دیگه که هستن و اینها همه ضد انواع سرطان ها هست، ضد حمله های قلبی هستن. گاهی این سبوس در غلات دانه ریز فواید دیگه هم داره، مثلا کاهش کلسترول بد خون میده، مثل سبوس جو دو سر که ما وقتی میگیم یعنی غله رو کامل بخوره، یعنی این جو دو سر رو با سبوسش بخوره، یا مثلا گندم رو با سبوسش، یا جو رو با سبوسش بخوره، یا نانی که درست میکنه، یا سوپی که درست میکنه، یا حلیم، یا شله، یا آش خواستم بگم با سبوسش بخوره، یا لوبیا خشک با سبوسش، حالا اقسامی داره. پس تا حدودی کلسترول بد رو هم پایین میاره، گرچه فقط سبوس یگانه دارو نیست در کاهش کلسترول بد، بلکه چیزهای دیگه هم هستن که کلسترول بد رو کاهش میدن، چربی های مضر خون رو کاهش میدن. مثلا فرض کنید پکتین موجود در گیاهان مثلا در سیب زرد، در سیب سرخ معطر بیشتره. پکتین موجود در سیب باعث میشه چی؟ چربی های مضر خون، LDL خون، کلسترول بد کاهش پیدا کن. یا همینی که الان ذکر کردم مثلا یولاف یا جو دو سر سبوسش، این هم باعث کاهش کلسترول بد میشه. یا مثلا پیسیلیوم که تخم اسفرزه میگن ایرانی ها، تخم اسفرزه میگن، این هم باعث کاهش کلسترول بد خونه. یا مثلا کدو مسمای خام با پوستش، این هم حواشی بود که اینجا زدم. پس تو بحث غلات دانه ریز سبوس از جمله سبوس جو دو سر یا یولاف باعث کاهش کلسترول بد میشه، LDL خون رو کاهش میده. بعضی افراد نباید بخورن، مثلا اگر کسی خودش چربی خونش پایینه، حتی اگر خانم باشه، بازم سوپ یولاف بخوره، بازم مشاهده میشه که بازم کلسترول بدش پایین تر میاد. در افرادی که بالا هست کلسترول بدشون، در اونا هم کاهش کلسترول هست اما خیلی نشون نمیده. این هم آخرین تحقیقات آمریکایی و کانادایی اینا. که آقای دکتر محمد علی دریایی، دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی، در کتاب نان کامل نان سبوسدار در صفحات 44 45 46 47 و 48 میاره این مطالبی که جواب سوال شما رو دادم و اسامی بعضی از دانشمندان خارجی رو هم میاره، مثلا فرانک ساکس، فرانک ساس استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا، از ایشون باز مطلب میاره، یا جودت مالت محقق دانشگاه ویسکانسین، باز از ایشون میاره، یا مثلا جن کینز باز از این متخصص هم باز مطلب میاره. خلاصه این که غذاهایی که شامل جو سبوسدار هست، شامل حبوبات خشک هست که بعد خیسوندن و غذا درست کردن، و همچنین سبوس جو دوسر که جو پیغمبری یولاف بهش میگن، و خوراکیایی که شامل دانه اسفرزه هست که موسیلاژ و لعابم داره، از نظر فیبرهای محلول در آب که میگیم فیبر صمغی، فیبرهای گیاهی دو نوع هن، گاهی محلول در آب هن، گاهی غیر محلول در آب هن. اون فیبرهایی که محلول در آب هن میگن فیبر صمغی، با صاد بنویسیم فیبر صمغی. حالا اینجا که از نظر فیبرهای محلول در آب غنی هستن، وقت اینا رو میزنن تو جیره غذایی طرف تا کلسترول بدش LDLش پایین بیاد، نتیجه چی شد؟ در اشخاصی که رژیم غذایی بهداشتی کم چربی دارن، با خوردن فیبر گیاهی کلسترول اونها باز هم بیشتر کاهش پیدا میکنن. گفتیم عوامل دیگه هم هست مثل پکتین و چیزهای دیگه هم هست مثل سبوس، مثل لوبیا خشک و مثل یولاف یا جو دوسر، یه سری چیزا گفتیم. حتی سازمان ملی تحقیقات سرطان در آمریکا تو بحث کانسرها، اونکولوژی یا سرطان شناسی به این نتیجه رسیده که داشتن رژیم‌های غذایی سرشار از فیبر احتمال ابتلا به بعضی از انواع سرطان‌ها رو کاهش میده. لذا در رژیم‌های غذایی بهداشتی ضد سرطان‌ها همیشه توصیه اینه که از مواد دارای فیبر زیاد نظیر سبوس، دانه‌های غلات، مخصوصاً غلات دانه ریز استفاده شه. و ما قبلاً از روایات اهل بیت از طریق تحقیقات حجت الاسلام محقق دکتر واسطی روایت از رو خوندیم که امیرالمومنین ها میگفت این جو سبوسدار اینو بردارین آرد کنین. بعضی افرادم تشر میزد از مردم عادی که چرا این سبوسش جدا کردین و آرد سفید درست کردین. یادتونه روایتش قبلاً خوندم از اون کتاب. حتی گیل مک آن آیسن از دانشگاه تورنتو آمریکا در تحقیقی نسبت به 100 نفر بیمار مبتلا به پولیپ کولن، سبوس گندم یا سبوس جو از بین برنده تعداد پولیپ های روده‌ای نیست، ولی پولیپ های روده رو از حیث حجم و وزن کوچک می کند. این آخرین تحقیقات علمی در سطح جهان. زیایی گوید سبوس جو، سبوس گندم، سبوس جو دوسر، این غلات دانه ریز کاهش حجم و وزن پولیپ های روده میدهد، اما از بین برنده پولیپ های روده نیست. میتوان کمک بده؟
یه بار گیره
فهم؟ چشم. سبوس گندم سبوس جو و سبوس جو دو سر که یولافه از بین برنده پولیپ های زائده های گوشتی هم. از بین برنده پولیپ های روده نیست، گرچه کاهش دهنده حجم و وزن پولیپ های موجود هست. این اسباب کمک به درمان استفاده میشه که کاهش حجم و وزن بدیم و برای از بین بردنش دم کرده گزنه هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت تو جیره غذایش میزنیم، دم کرده گزنه با عسل استخدوس بخوره، غذاهای مونده نخوره، فست فود ها نخوره، نوشابه های گازدار نخوره، قند سفید، شکر سفید نخوره، چربی های با ترانس بالا نخوره و همچنین غذاهای مونده نخوره. پولیپی دیگه باقی نمیمونه. اینم حاشیه که زنیم اینجا نوشتیم سبوس باعث کوچیکی پولیپ ها میشود و گزنه باعث از بین رفتن پولیپ ها میشود. اینجا هم دیگه حاشیه زن. فیبرهای گیاهی موجود در سبزیجات، میوه‌جات رسیده و همچنین در غلات دانه ریز حتی نسبت به سرطان‌های خاص هم مفیده. درصد ابتلا به سرطان‌های پستان و سینه در زنان رو کاهش میده. لذا تو جیره غذاییشون خودرویات میذاریم، مثلا برگای سبز کاه، برگای سبز کاسنی، سبوس گندم، جو، نان سبوسدار سالم که نان کامله با تخمیر طبیعی و اینا حتما میذاریم، حالاش تاشون خوب میشه. چون وقتی نان بدون سبوس باشه به اصطلاح تخصصی هورمونی تو بحث هورمون شناسی، وقتی بدون سبوس نان باشه، مثلا برنج سفید، نان سفید، کیک سفید، بیسکویت سفید، ماکارونی سفید و مانندو، اینجا درصد هورمون استروژن در اینا میره بالا. ولی وقتی نان سبوسدار میخورن کمترین مقدار هورمون استروژن رو داشتن. تو پزشکی جدید میاد قرص ضد استروژن میده که این کاهش پیدا کنه، یا قرصای ضد حاملگی میدن. تصاف فهمونی مؤمنان؟ پس سبوس گندم، سبوس جو یا سایر فیبرهای گیاهی، برگای سبز کاهو، برگای سبز کاسنی، حتی سبزی جعفری، آن ذکر خیرشو براتون میکنم، یکم صبر کنید. اینا ضد انواع سرطان هست، از جمله ضد سرطان سینه هم هست. واقعا کاهش سرطان پستان در اثر وجود فیبر در رژیم غذایی ثابت شده است و سایر مواد شیمیایی دیگه‌ای که مصرف میشه، فیتوکمیل کالها، یعنی مواد شیمیایی موجود مؤثره در گیاه، گیاهی که دارای فیبر هم هست، ویتامین سه هم داره، بتا کاروتن پایه ویتامین آ هم داره، اینا هر کدوم اینا آنتی اکسیدانن دیگه، چه ویتامین سه چه بتا کاروتن و سایر آنتی اکسیدان های دیگه مؤمنا در میوه ها و سبزیجات. خب حالا حاشیه بنویسیم مؤمنا. یک کلمه ای گفتم، اینه یکم توضیح بدم. پیشگیری از انواع سرطان و کمک به درمان سرطان. مثلا سرطان سینه و پستان سرطان پوست، سرطان پروستات، سرطان کبد، و باید دانست سرطان رحم، سرطان رحم انواعی دارد که شایع ترین سن ابتلا به سرطان رحم در دوران یائسگی زنان است. دیگه از اون به بعد خون حیض نمیبینه، مأیوس از حیض، مأیوس از رگل یا ساعت بیولوژیکی یا عادت ماهیانه است که باز یه آثار وضعی نامطلوبی رو بدنش داره. مثلا فرض کنید پیر پوستی، پیر چشمی، پیر گوشی، مثلا افت هوشیاری، افت حافظه، حتی تو بحثای روانی دچار افسردگی میشن، یکی از عوارض یائسگی. لذا محتاج میشن به چی؟ حتما به اومگا 3، به چربیای مفید خون که بره بالا. لذا همه سن‌ها خوبه، مخصوصا یائسه، زنان یائسه، و تو جیره غذاییشون زیتون بذارن، مغز گردو بذارن، زیتون خوراکیه دانه دار، حسش در بیاری زود از بین میره، ویتامین ها خواصش کم میشه، آنتی اکسیداناش کم میشه. زیتون خوراکی با حسه باشه بهتر میمونه، آنتی اکسیداناش بیشتر حفظ میشه. ولی زیتون خوراکی حالا به صورت سرکه ای بخورن از همه بهتره. بعد روغن زیتون فشار اول پرسی سر با غذاشون بخورن یه قاشق. مغز گردوی تازه که همون وقتی که گردو شکن، حالا مغز گردو رو با پنیر تازه بخوره شبو، یه غذای کامله برای کسی که پیر زنه. بله عمو، ناراحت نشین، یعنی دختر قدیمه، اینجوری بگم بهتره، برای کسی که دختر قدیمه، حالا این گردوی تازه رو با پنیر تازه بخوره، یه غذای کامل هم هست، حالا با نان سبوسدار کامل بخوره، چقدر به نفعش مؤمن، هم پیشگیری از انواع سرطان ها، هم ضد افسردگیشه، یعنی دوچار سرماخوردگی روانی نمیشه. حالا بیاییم مباحثه خودمون، حالا بیاییم مباحثه خودمون. چی فهمیدی؟ اشتباه میکنم، این کپی از غرب و شرقه. پنیر در روز نباید بخوره، در شب بخوره، بعد به تنهایی هم نباید بخوره، با زمینه بخوره، یا سبزیجات تازه مثل فرض کن کاهو، جعفری، تره، سبزی مخلوط، ولی گشنیز نداشته باشه. پس با سبزی مخلوط تازه شب بخوره. اگر لاغرندانه، این پنیر تازه رو با خربوزه رسیده تازه، خربوزه رسیده تازه شیر، حالا فربهی هم میار، درمان لاغری هزال که لاغری شدیده درمان اون هم میشه. اینا روایت ها، علم جدیدی چی نفهم، سلام بهش برسو، به طب سنتی هم سلام برسو، اون هم نفهم، ولی روایت اهل بیت فرموده، تحقیقات علمی پیشرفت کنه تا کم کم بفهمه. حالا مؤمنا
زمین باشه اشکال نداره، صبح پنیر بگیر روز زمین هم باشه،
نه اشتباه دیگه، از ایس زمان اشتباه. برای اینکه تصور کنید چی میگم، مثلا فرض کن شما متخصص کامفای یا جیمناستیک، میگه حاج آقا ایجور ایجور کنم یا هک هک کنم پامو اینجور یا 180 درجه باز کنم، میگم عمو جون این کار درسته، ولی آنان زمانش نیست، آنان وسط مباحثه. گرفتی چی شو؟ خوردن لازمه، چون انسان اجوف آفریده شد، محتاج خوراکه، ولی زمانش مناسبه. تونستی تصور کنی با مثال؟
صبح چی چیزی رو توصیه میفرمایید؟
شما باید شیر عسل بخورید ولا غیر، به شرطی که بله چون شوخ طبعی باید شوخی میکنم، ببخشید با خودم هم میگم، به شرطی که آدم عبدالبت نباشه. عبدالبت چون گاهی میگی مؤمنا این وری بر آدم میره، این صاحب خونه آدم رو تحویل میگه، حاشیخ تحویل، حاشیخ تحویل، پنیر رو سر میذاره، گردو سر میذاره، مربای مختلف میچینه همجور تو سفره. قربون این سرباز امام زمان بخور حاج آقا، گوارای وجوده تفلک این زحمت میگشه، اما چون جاهله نمیدونه به ضرر منه، خیام کنه به نفع منه، منم فقط تشکر میکنم، دست شما درده، دست شما درده، همین شیر عسلش به دردت میخوره، بقیهش همهش برای ضرر. ناراحت نشینا، وقتی که درس میخونین، تحقیق میکنین، پژوهش میکنین، داروتون همینه، صابونتون همین، بقیه علکی میخوره، اذیت میشه. وقتی هم که نبود، آب همه جا هست، آب جوش هم همه جا همینه میخوری، بهترین صابونت. عسل هم بود یه قاشقش عسل دو. متفکرین چه بخورن؟ یکیش آبه، یکیش آب جوش ولرم، یکیش عسل طبیعیه، یکیش شیر تازه گاوه، طبیعی تازه گاو، اینا بهترین صابونتونه. مردم غالبا شکمپر میخورن کپی قر باشه. حاج آقا باید صابونه کامل خور، دوست تا تخم مرغ این برمیذاره، دوست تا نیمرو این برمیذاره، املت این برمیذاره، کیک این برمیذاره، رولت بیار که کامل، نسکافه آمریکایی بیار، یک عدد بده، یه مخلوط جاهلانه کپی رایت کورکورانه از قر باشه. بعد میگه چرا بدنم قرو دبه میشه وقتی اینجور آتش قال میخوری، قاطی پاتی میخوری، قاطی هم میکنی. بعد میگه چرا تمرکز فکر ندارم، چرا در وقتهای بزنگاه سرعت عمل در تصمیم گیری ندارم یا اراده جدی ندارم. مقصر خودتی، چون همجور تلمبار خوردی. از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم، به خاطر که این همه زحمت میکشی تحصیل علم و کسب علم میکنی، دوست داری 35 سال به بالا این جوان 18 ساله مغزت کار کنه؟ بگو بله. مواظب خوراکی و آشامیدنیت باش، اگر مواظب نباشی اونور خراب میشه. حالا مؤمنا یه مثال که گفتم بحث سرطان سینه بود، مؤمن حالا یه مثال، مثلا یه گوشه کاغذ می‌نویسیم، مثلا سبزی جعفری خونسازم است، درمان فقر آهنم میکنه. واسه حضرت خانوم هم مثال زدم، اگر یه حضرت خانومی بلا تشبیه مثلا یه حضرت خانومی باشه، اگر این مثلا کم خونی داره، عادت ماهیانش هم چی شده؟ دختر جوونه، زن جوونه، تازه ازدواج کرد، عادت ماهیانش هم قطع شده، تست حاملگی هم دادم، حامله هم نیست، اما چند ماه عادت ماهیانش قطع شده. حالا قاعده آور طبیعی و مفید برای دختران و زنان جوان، خونسازم هست، ضد سرطانم هست، این همه ای دارم توضیح میدم، سبزی جعفری، سبزی جعفری، تخم جعفری، سوپ جعفری، ولی با روغن زیتون خوراکی درست کن، روغن کلزار، روغن پال نداشته باش. حالا سبزی جعفری تازه دارای ویتامین های A, C و K، A, B, C, D میگی، A, C و K و مواد معدنی مثل آهن، مثل کلسیم، مثل پتاسیم و مقدار زیادی فلانوئید داره، مقدار زیادی فلانوئید و دارای رنگدانه گیاهی هست به نام آپی ژنین، آپی ژنین. خب اینا هم که هر دوش نوعی از آنتی اکسیدان ها هستن که عوامل ضد سرطان هم، یعنی مانع آزاد شدن رادیکال های خون میشن، یکی همین فلانوئید ها، یکی هم همین آپی ژنین که نوعی از آنتی اکسیدانه و خاصیت ضد التهابی هم داره. بعضیا دیدین التهاب پوستی میگیرن یا التهاب کبدی میگیرن یا التهاب گوارشی میگیرن، سبزی جعفری یه داروی طبیعی ضد التهاب هست، چه التهابات کبدی که ناشی از کبد پرچرب یا زیادی صفراست، چه التهابات پوستی باشه که شبه کهیر رو بدنشون هی نقش میبنده. حالا مباحثه خودمون رو گم نکنیم. داشتم میگفتم که سبزیجات تازه سالم که قشنگ شستن تمیزه و همچنین میوه‌جات رسیده، اینا انواع آنتی اکسیدان ها داره، یعنی مانع اکسید شدن میشه، پیشگیری میکنه از رادیکال های آزاد خون. اینا همه آنتی اکسیدان ها ضد انواع کانسر ها، ضد انواع سرطان ها هستن. تو بحث های تخصصی اونکولوژی یا سرطان شناسی یک کلمه توضیح دادم. تو بحث های آماری مثلا من شعر خودمونه یکم توضیح بدم، این بنده های خدا هم تو شعر خودمون خوشحال بشن بدونن آمارم دست ما هست. بله یاد داشت بفهمه. تمامی نانوائی های استان خراسان ملزم به دریافت پروانه بهره برداری و استفاده از آرد سبوسدار هستن. مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی آقای علی رسولیان در کار گروه آرد و نان استان رضوی، یک کلمه ازش گفتم، در استان رضوی 4608 نانوایی هست که آرد یارانه‌ای دریافت میکنن. پرانتز باز، گرچه نیمی از آرد کشور آرد ذرت وارداتی محصولات تراریخته است که هم کیست میاره، هم چمار میاره، هم عقیمی. پرانتز بسته. اینم برای اینکه گوشی دسته شورای تأمین استان بیاد. حالا این تعداد نانوایی که 4608 واحد هست آرد یارانه‌ای دریافت میکنن، که یکم توضیح دادم به ما چه، که از این تعداد 1672 تا 1672 تا واحد نانوایی در شهر مقدس مشهد وجود دارد. شهر مشهد خیلی مهمه، از همه جای ایران مهمتره، حتی از تهران، قابل از اطلاعات و ضد اطلاعات. حرفی که زدم یادتون باش چی میگم، شهر مشهد از همه جای کشور ایران مهمتره، گوشی دستون باش. حالا اینجا مؤمنا 1670 تا واحد نونوایی هست. حالا هم بحث رسیدگی به حاشیه شهر، چون که بلنگو مسئول نداره و زیر گنبد هست سوتش زیاده. حالا این 1672 واحد نانوایی که در شهر مقدس مشهد هست، از هر حیث باید مواظب باشیم، گرچه تعدادی نانوایی آزاد پز در سطح استان رضوی هم فعالن. نقطه بذار. با نانوایی ها و کارخانجاتی که میزان سبوس تعیین شده را در آرد نانوایی رعایت نکنند برخورد می شود، یعنی برخورد قانونی می شود. لذا هم نظارت ها هم کنترل ها از سوی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت استان بر روی نانوایی ها و کیفیت آرد با حساسیت و با شدت دنبال می شود. مثلا در سه ماهه اخیر 1800 واحد نانوایی بازرسی شده و 54 مورد از نان و آرد مورد آزمایش قرار گرفته. اگر نان نامناسب باشه و نامرغوب باشه و باکتریای مضر و قارچهای مضرش زیاد باشه، آسیب‌های جدی به فرد و اجتماع میزن. مثلا اگر آرد و نان سفید باشه، یکی از علل ایجاد چاقی و اضافه وزنه و خود یکی از علل ایجاد چربی‌های اضافی در جدار شکمه که یکی از آثار سوءش ازدیاد دیابت در سطح اجتماعه، یا بیماری خاموش یا اختاپوس درون، هشت پایه درون، چون 8-9 تا بیماری هم به دنبال داره. پس باید آرد سفید رو کنترل کرد، نانهای سفید رو کنترل کرد، نون ساندویچ ها رو کنترل کرد، نونهای پیتزا، کیک، بیسکویت و مانند او. حتی نانی که به اسم شخصیت بسیار مهمی تولید می شود، اونا هم باید کنترل کرد. زیرا مندگاری اینها بدون سبوس، علاوه بر بحث دیابت و اضافه وزن و چاقی شکمی و این حرفا و شیب زاویه یه قوس کمر زیاد میشه. خاطر که شکم وقتی چاقالو شد، شیب زاویه قوس کمر زیاد میشه، دردهای قوس کمری اضافه پیدا میکنه، دردهای لومباگو. همچنین یکی از ابتلاعات و یکی از عللهای ایجاد سرطانهای سینه، سرطان پستان چیه؟ نان کپکیه. پس باید بسته بندی ها مناسب باشه، چون که نان وقتی در مشما هست، کیسه مشمایی هست، بعد تبخیر آب موجود در نان باعث رطوبت جداری میشه و این نان سریعتر از موعد کپک میزنه. حالا به صورت فراوان تو مغازه که میفروشن مؤمن ها، به صورت فراوان این نونا کپکی میشه. نان کپکی خوردن روزای اول دوم با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، اما یکی از علل ایجاد سرطان های سینه است. حتی کپک روی مرباها، روی آبقوره، روی سرکه، روی رب گوجه فرنگی و مانندو، یکی از علل ایجاد سرطان های سینه و پستان چیه؟ قارچهای مضر، باکتریای مضر، حتی گاهی باعث مرگ انسان میشه، مثل انواع کنسروها، کمپوتها که 20 دقیقه در آب جوش نمی جوشونن. باکتری خاص خطرناکی است که شخص رو مبتلا به اسهال استفراغ شدید میکنه و منجر به مرگش میشه اگر به اورژانس نره. پس باید مؤمنا خیلی مواظب باشیم. اینم یک تذکر. و همچنین از یک سری چیزهای سفید باید اجتناب کرد، مثل قند سفید، مثل شکر سفید، مثل نان سفید، کیک سفید، آرد سفید. چرا اجتناب کرد؟ زیرا که عمر مفید انسان رو کاهش میده و طول عمر رو کاهش میده، لذا خلاف اخلاق عملیه. ناخالص بودن نان همان فیبر و املاح معدنی و ویتامین های مفیدی است که ما با عنوان سبوس در گندم و جو اینها رو بیان جدا کنن از سبوس، میشه ناخالص بودن نان. جو شیرین و چیزای دیگه بزنن ناخالصیش بیشتر میشه. نان بدون سبوس آتشقالای دیگه هم افزودنی شد. بعد ناآگاهانه این سبوس ها رو در اختیار چارپایان قرار بدیم، خب این بشر فعلی و زندگی شهری رو از انواع ویتامین ها و منابع سرشار غذایی محروم کردیم. بعد میگیم فقر غذایی هست. فقر غذایی به خاطر بدی تولیده. پس باید صنایع غذایی بیشتر دقت کنه و مهندسین صنایع غذایی باید بیشتر دقت کنن تا فقر غذایی پیش نیاد. قسمت علوم پزشکی دانشگاه اینها هم باید بیشتر دقت کنن. نظارتاشون فقط دستورالعمل‌های کاغذی نباشه. باید این مهندس ناظر یا دکتر ناظر بالا سر طرف باشه. نه اینکه هر روز بیاد یه کاغذ امضا کنه بعد راشه بکشه بره. بلا تشبیه. نظیر کسی که مثلا مهندس ناظر شهرداری باشه. فقط کاغذ امضا کنه بره پایان نامه ساختمانی. باید ناظر این ساختمان باشی، باید پای کار باشی. پای کار نیستین اکثرتون. یه کاغذ امضا میکنی میری. و فونداسیون کار خرابه، ظریف مقاومت ستونا خرابه، ظریف توناژ خرابه و مانندو. بعد با کوچکترین نرمشی، لرزشی، کوچکترین نمی و نشری آبی ساختمان کجگوله میشه و ترک برمیداره یا فرو میریزه. به خاطر اینکه مهندسین ناظر پای کار نیستن. چه تو بحث بهداشت و درمان، چه تو بحث نونوایی ها، چه تو بحث ساختمون سازی. ایران روی کمربند زلزله است. چه زلزله های اجتماعی، چه زلزله های سیاسی و چه زلزله های بحث جا به جایی چی؟ خاکی یا ظریف شکسته گسل ها. پس زلزله و تشدید زلزله فقط ظریف شکسته گسل نیست که بگیم مهندس ناظر شهرداری. گاهی زلزله‌های اجتماعی هست، گاهی زلزله‌های سیاسی هست. اینکه بخوای افراد زود از کوره در نرن، بی‌حوصله نشن، خشونت پیدا نکنن، نباید این سفیدا رو بخورن. یعنی نمک سفید به صورت زیاد، اونم شیمیایی، اونم یود شیمیایی. نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های شیمیایی. بعد نان سفید، آرد سفید، کیک سفید، سبوس سفید و مانند. اصلا هیچ کدوم اینا نداره. حالا بچه مردم، جوون مردم که فقر ویتامین داره، انواع فقرهای آنتی اکسیدانی داره، از درون میپکه، از درون به هم میریزه. تو بحثای محاوره‌ای، تو بحثای گفتگو، تو بحثای روابط عمومی، تو بحثای ارتباطات، تو بحثای رفتارها، تو بحثای اخلاق عملی کنترل لازم بر خود نداره. یعنی خود کنترلی نداره. وقت شما حرف میزنی از کظم قیس، شما وقتی میتونی امر به معروف کنی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس که زیر ساختای کظم قیس رو در جامعه درست کنی. قابل عرض معلمین اخلاق و عقیدتی. پس امر معروف و نهی از منکر باید شرایطش جور کنی. حالا یکی از زیر ساختای بسیار مهم غذای مردم و آشامیدنی مردم از باب اخلاق واجبه. تصاحب فهمدین؟ چون بعضی از متخصصین نمیشته واجب شرعی، نه همونجا واجب شرعی دلیل میخواد، باید بنویسه واجب اخلاقی. برای پیشگیری از بیشتر بیماری‌ها و اختلالات گوارشی، قلبی، عروقی، یبوست و هموروئید یا بواسیر و پاکسازی کلون یا روده بزرگ، نان سبوسدار جو و نان سبوسدار گندم با تهیه سالم، چون درش فیبرهای گیاهی هست، سلولوزهای گیاهی هست، مصرف کنیم. درمان ریزش مو، جوشهای صورت، لطافت پوست، از نان سبوسدار استفاده کنید. ولی به همراه خضرویات، برگای سبز کاهون، سبزی جعفری، تصاحب گفتیم سبزی های مخلوط، تا گرفتار داروهای شیمیایی و گسترش دامنه زیانبار بیماری های گوناگون نشوید. آرد سفید، برنج سفید، قند سفید، شکر سفید، اینها دشمن سلامتی و دشمن بهداشت عمومی جامعه هست. حالا برای این که مؤمنات دچار پیر پوستی نشن، دچار ترک خوردگی پوست نشن، دچار اگزماهای فصلی نشن، دچار کمکاری کلیه نشن، آمونیاک ادرار اوره خون بالا نره، دچار نقرس نشن، علاوه بر سبزیجات سالم مفید و کاهو برگای سبزش و نان سبوسدار در 24 ساعت از آب آشامیدنی سالم و آب جوش بدر استفاده کنن با فاصله از غذاشون، مثلا 2 ساعت فاصله باشه یا هر 6 ساعت استفاده کنن. چون یه سری چیزا که ما ایرانی ها مصرف میکنیم بسیار اشتباهه. مثلا ما ایرانی ها سالانه هر فرد ایرانی 26 کیلو مرغ مصرف میکنه، مرغای مرغداری ها. و حال این که همین امریکایی ها که این بند و بساط رو انداختن، سرانه هر فرد در امریکا 15 کیلوه، وقت ما 26 کیلو مصرف. یا مثلا فرض کنید سرانه مصرف هر فرد در خارج 6 کیلو، مثلا 3 کیلو نمکه، ما در داخل کشور سرانه هر فرد 6 کیلو نمکه، درست دو برابر. از بس خیارشور و شوری و رو هرچی همجای نمک میپاشه، این دوش حموم همجا نمک میریزه. اینا اشتباهاتی که رخ میده، اینا از باب منکرهای اجتماعی نهی بشه. مثل که نهی از ربا میکنی، نهی از قشر تو معامله، نهی از احتکار، نهی از غیبت، نهی از تهمت، نهی از تمسخر. حالا نهی کن نمک اضافه نخورم، نمک اضافه، حالا 3 کیلوش اضافه است. حالا اونجا قوت لایموت فقرا همین مرغه، ولی خب این 15 کیلو کجا، 26 کیلو کجا، تقریبا دو برابر. 15 کیلوش اضافه است، پرخوری کنی بیشتر ضرر میبینی، چون اینه هورمونیه و پودر استخوان و چیچی حالا بمونه. یا مثلا شکر سفید، قند سفید، مصرف داخلی هر فرد تو ایران 30 کیلوه. و حال اینکه توی کشورهای پیشرفته، چه آمریکا، چه کانادا، چه انگلیس، چه فرانسه و آلمان غربی، اینا مصرف سرانه هر فرد تو قند سفید و شکر سفید 5 کیلوه. 5 کیلو تازه اینم برمیدارن مربا درست میکنن. وقت ما عرب و عجم داخل و خارج کشورمون تو این غرب آسیا چیکار میکنیم؟ ما مصرف سرانه هر فردمون در سال 30 کیلو، 30 کیلو شکر سفید و قند سفید. وقت چقدر عوارض داره؟ چربی های اضافه میاره، رسوب میاره، ضعف عضلات دست و پا میاره، چون کرم بدن رو کم میکنه، مثلا آثار سوءش. مثلا نوشابه های شیمیایی با هر اسم و اسم یا هر مارکی در اروپای غربی، مؤمنا انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، در آمریکای شمالی، کانادا، ایالات متحده آمریکا، این مصرف سرانه نوشابه های شیمیاییشون به هر مارکی که هست، اینقدر تبلیغ از کوکاکولا میکنن و پپسی میکنن، مصرف سرانه هر فرد آمریکایی 10 کیلو در کل سال. ولی تو کشور ما مصرف سرانه این نوشابه های گازدار با هر مارکی 42 کیلوه. 42 کیلو. بعد میگیم چرا مثلا بچه ها قدکتا شدن، چرا بچه ها چاق و چنبه شدن؟ یک معضل اجتماعی در مدارس 30% دانش آموزا چاقن. خب به خاطر این بدخوری هاست دیگه. وقتی هورمون رشد قدی رو کاهش میده و به عرض میره بچه، چاق و چله میشه و کوتاه. مقصر بدخوریه. ما باید فرهنگ سازی کنیم مؤمنا. اینا منکرات اجتماعی، اما تو بحثای مکروه و مستحب یکم مؤمنا مثال زدم. پس اونجایی که نباید مصرف کنیم زیاده روی مصرف داریم، بریز با پاشای علکی داریم. اونجایی که باید مصرف کنیم مثل میوه، مثل سبزیجات، خیلی کم مصرف میشه تو کشورم. یعنی چی آقا؟ یعنی با اینکه کشورمون جغرافیای طبیعیش بسیار مطلوبه و چهار فصل سال رو دارا هست، هیچی ما کم نداره تو بحث سبزیجات و میوه‌جات. ولی مصرف سرانه هر فرد در ایران 30 کیلو میوه و سبزی، ولی در بلوک غرب 120 کیلو، یعنی 4 برابر ما. حرفای خودمون رو دزدیدم، دارن عمل میکنن، اصلا ما هم فیگور میگیرن. حالا ما این همه سبزیجات و خضرویات و میوه‌جات و باغات و اصلا هر جای کشور بریم مؤمنا 4 فصل ما داریم. شما کل سال میوه داری، کل سال سبزیجات داری، میوه های جالیزی داری، انواع مختلف، چیزی کم نداری. بامیه، کدو مسما، کدو حلوایی، بادمجان، خربوزه، طالبی، گرمک، هر چی شما تصور کنی، هندوانه، انواع میوه های جالیزی، انواع شالیزارها، انواع مزاره، انواع باقات. اصلا از حیث استراتژیکی ها کشور ایران اول تو دنیا، از حیث 4 فصل بودن، از حیث تنوع گیاهی، تنوع میوه، تنوع سبزیجات، تنوع جنگل ها، تنوع مراتع، تنوع کوهپایه، تنوع آب و هوایی، تنوع کویر، تنوع بیابان، تنوع قله ها، قله های زاکروس با قله دمامن، زمین تا آسمون فرق میکنه. تو بحثای کوهپایه‌ای، تو بحثای زمین‌شناسی، تو بحثای سرزمین‌های آبرفتین، تو بحثای لب دریا، لب دریای شما با لب دریای خلیج فارس، با لب دریای عمان، زمین تا آسمون فرق می‌کنه. تو بحثای سوق الجیسی، سیاه‌پلیتیک و مانندو، حرفامو گم نکنید. می‌خوام بگم اونجایی که باید مصرف کنیم، دوچار کم مصرفی هستیم. مثلا میوه‌جات رسیده سالم تازه، سبزیجات سالم، بهداشتی، قشن شستی، تمیز، اینجایی که باید مصرف کنیم کم مصرف میکنیم. و حالا ضریب بیماری های قلبی عروقی شده ردیف اول، و ضریب انواع سرطان ها شده ردیف دوم مرگ و میرها در ایران. خب بابا از این آنتی اکسیدان های طبیعی استفاده کنیم. میوه‌جات سالم رسیده، سبزیجات سالم رسیده، مصرف سالانه هر ایرانی تو کل سال 365 روز 30 کیلو. حالا تو بلوک غرب، حرفای خودمون رو دزدیدن، دارن عمل میکنن، 120 کیلو. دارم میگم این نعمتایی که خدا بهتون داده اینا رو استفاده کنین. یا مثلا فرض کنین تو بحث شیر تازه گاو، ماشاءالله ماشاءالله این همه مرتع داریم و این همه گاوداری هست اینا. حالا مصرف سرانه شیر تو ایران هر ایرانی اگر پولدار باشه 30 کیلو، ولی در 90 کیلو، استغفرالله 90 کیلو، آمارای قبلیش 30 و 70 بود، الان 90 کیلو. مصرف هر ایرانی 90 کیلو، در خارج مصرف سرانشون 300 لیتر 300 لیتر یعنی میشه 290 خورده کیلو. میخوام بگم اینجایی که باید مصرف کنیم مصرف نمی کنیم. پس باید فرهنگ سازی اجتماعی بشه تو مدارس، نه شیر خشک وارداتی چین و چینی که آتش قاله با آب قاتیشه به خورده مردم بدین، نه شیر تازه گاو طبیعی، مرتعش هم داریم، گاوداریش هم داریم، مقدار لازم هم گاو موجود هم هست، مشکل از نظر شیر نداریم. حرف سر تولید و فراوری صحیحه و نحوه مصرف صحیحه و در نظر گرفتن سن افراده. تو سن رشد هست یا نه؟ اگر تو سن رشده نوجوان یا جوانه، بین 3 تا 4 لیوان. اگر تو حالتهای خاصی هست مثل خانوم حامله، مثل مادر شیرده، 3 تا 4 لیوان، هر 8 ساعت یه لیوان یا هر 6 ساعت یه لیوان. یه بار دیگه نه، تو سن طفولیت یا تو سن چیه؟ میانسالگی به بعد، کهنسال جوان یا کهنسال پیره، اینجا 2 تا لیوان که بخوره، اول صبح بخوره و اول مغرب. اگر مشکلات دیگه داشت میتونه سه لیوان بخوره. برای اینکه پوکی استخوان نگیره، نرمی استخوان نگیره، مشکلات یبوستش مزمن نشه، میتونه شیر سرد رو با عسل طبیعی که تو دهن نگه میداره به صورت مزمزه صبح ناشتا بخوره. یک هل دهنده طبیعی است، ضد یبوست مزمن هم است. پس میخوام بگم تراز جمعیتی در نظر بگیریم، تراز سنی در نظر بگیریم، حالتهایی که شخص درش قرار داده در نظر بگیریم، نوجوانی، جوانی، حاملگی، دوران شیردهی، طفولیت یا کهنسالی. ببین مقدار مصرف نسبت به نحوه افراد فرق میکنه. تو بحث دیگه هم مؤمنا گفتیم افسردگی و خشونت‌های بیجای اجتماعی برای اینکه آنتریک نکنه دشمن و نتونه مدیریت امواج کنه، باید بدنها رو تو مدار نگه داری. همینطور که روح و روان رو باید متعادل و روح رو متعالی قرار بدی و فرهنگ سازی کنی، باید بدنهای مردم رو تو مدار قرار بدی، یعنی تو مدار سلامت. یعنی چی آجا؟ مثلا یادتونه گفتم ضد افسردگی های طبیعی یکیش مغز گردوه، یکی دیگه گفتم چیه؟ زیتون و روغن زیتون طبیعیه، یکی دیگه چیه؟ ماهیه، ماهی سمک. عربا میفهمن سمک تو روایاتم. ماهی یادتونه گفتم بهترین ماهی ها ماهی سفیده و ماهی قزل آلا هست که به صورت کبابی بدون پوست یا به صورت بخارپز بدون پوست درست کنی. بعد یادتونه گفتم اینا رو که میخوریم با نون سبوسدار بخوریم. یادتونه گفتم تو روایات شیعه میگه بعد از این ماهی عسل یا خرما بخوریم. این همه تو ذهنتون آفرین. خود این عسل طبیعی، خود این خرمای طبیعی رسیده شیرین سرشار از انواع آنتی اکسیدان ها هست، ضد انواع سرطان ها هست، ضد انواع کمخونی ها هست. بحث فیبر گیاهی که خودش باز یه آنتی اکسیدان بود باز مطرح کردم، باز تو خرما هست. تصور فهمیدین آقا؟ بعد اینکه شبه فلجی ها یا فلجی ها یا لمسی ها پیش نیاد، روایات اهل بیت گفت بعد از ماهی هم خرما بخورین یا عسل بخورین. اینا رو همه رو گفتم، فقط این تیکش میخوام بگم. و او چیه؟ تو جیره غذاییتون ماهی باشه. مثلا هفته یک بار یا دو بار ماهی بخورین، کبابی یا بخارپز بدون پوست، ولی بانان سبوسدار، بعدش یه قاشق عسل یا چند عدد خرما بخورین. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه یکی از داروهای طبیعی مفید برای همه سنین چیه؟ همین ماهی تازه است. ماهی تازه، کبابی یا بخارپز. حالا مقدار مصرفش تو ایران برای هر فرد ایرانی 7 کیلو. هر فرد ایرانی، حالا چند نفر جمعیت داریم؟ 80 میلیون. حالا بعضی اصلا تو عمدشون نمیخورن، یا مثلا بعضی پول یختو مثلا. ولی میخوام میگم فرض کن این مصرف این ماهی تو ایران رو تقسیم بر کل جمعیت کردیم، دیدیم هر فرد ایرانی در سال 7 کیلو ماهی میخوره در کل سال. و حال این که این خارجیه 18 کیلو میخوره. بعد حالا مباحثه اون گم نکن، یکی از داروهای مفید که ضد افسردگیه چیه؟ اومگا 3ه، اومگا 3. خب در ماهی هست، در روغن ماهی هم هست. حالا همین ماهی طبیعی کبابی یا بخارپز که میخوری، اومگا 3 بدنت هم تأمین میشه، ضد افسردگی. دیگه زود از کوره در نمیری، یا تو لاک خودت باشی یا دشمن آنتریکت کنه، زود مبتلا بشی، از خود بی خود بشی و جزء کاروان اختشاشگران یا اخلالگران بشی. نه، فونداسیونت قویه، خود کنترلی داری، اول فکر میکنی بعد عمل میکنی، مثل مؤمنین. نه اینکه فکر کردنت بعد از عمل باشه، مثل منافقین، مثل دراویش داعشی. نه، اینجوری نباشه که اول عمل کنن، عمل نابهنجار که آسیب فردی و آسیب اجتماعی ایجاد کنن و برای چندین ماه تبلیغات مسموم برای بیگانگان حتی رادیو اسرائیل درست کنن، بعد حالا کاسه چه کنم چه نکنم دستش بگیره یا کشکول گدایی. آدم که نباید منافق باشه که کار کنه بد فکر کنه، نه مؤمنین بالفعل که شاخص بین ایمان و کفر امیر المؤمنین علی علیه السلام میگه یکی از علائم مؤمنین اینه، اول فکر میکنه جوانب رو میسنجه بعد عمل صحیح از او صادر میشه، چون مؤمن بالفعل پیرو واقعی امیرالمؤمنینه، نه اینکه ادعای ولایت کنه همچون دراویش ولی ضد فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام عمل کنه. این غلط مؤمنان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه.